در صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان به خشک شدن زاینده رود. دولت ایران از تشکیل ستاد احیا خبر داد. هشدارهای متقابل تهران و پاریس در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. مدیر کل آژانس بعد از نشست شورای حکام راهی تهران می شود. افزایش تنش‌های تهران و واشنگتن در آستانه مذاکرات وین. چند مقام نظامی آمریکا و اسرائیل ایران را به صدور فرمان حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی متهم کردند. و موج تازه نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران. عفو بین الملل و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 29 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. معاون اول رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه مشکلات مرتبط با خشک شدن زاینده رود را از نزدیک دنبال می‌کند، درباره تلاش دولت برای حل سریع این معضل وعده داد. محمد مخبر از صدور دستور ویژه به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی برای حل مشکل آبریز زاینده رود در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری خبر داد، اما در مورد شیوه برطرف کردن مشکل توضیحی نداد. دیروز برای دومین جمعه متوالی هزاران تن از مردم اصفهان در اعتراض به وضعیت شریان حیاتی این استان تجمع کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حضور گسترده مردم و کشاورزان در اطراف پل خاجو و اعزام و استقرار نیروهای موتورسوار ضد شورش در اطراف محل تجمع معترضان حکایت داشت. موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سال‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده و حالا با گسترش اعتراضات ناشی از سوء مدیریت منابع آبی این مشکل بیش از پیش به چشم می آید. آنچنان که مسئولان جمهوری اسلامی را از احتمال گسترش اعتراضات به سایر نقاط کشور و تکرار شرایط آبان ماه دو سال پیش نگران کرده. این موضوع از جهات مختلف بررسی می کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اعتراض هزاران اصفهانی که از ادامه خشکی زاینده رود شکایت دارند. دامنه این اعتراض چنان گسترده بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در بخش‌های خبری به این اعتراضات پرداخت.
بی خوازی هستیم و این جمعیت
از اوایل دهه 80 خورشیدی جریان دائمی آب بر بستر رودخانه پرآب زاینده رود کاهش پیدا کرد. درست زمانی که پروژه انتقال آب به یزد، استان همجوار اصفهان آغاز شد. در سالهای بعد با افزایش برداشت آب از زاینده رود و ادامه بحران خشکسالی در ایران، قلب قطب گردشگری اصفهان به چنین حال و روزی افتاد. خوش شدن زاینده رود و ترک خوردن زمین ها از بی‌آبی. آنچنان که بستر رود به محلی برای رفت آمد مردم تبدیل شد. رودخانه ای که یکی از میراث طبیعی کشور شناخته می شود و زمانی پر آبترین رودخانه فلات مرکزی ایران شمرده می شد. استقرار صنایع بزرگ در اصفهان مانند ذوب‌آهن، پتروشیمی، پالایشگاه نفت و فولاد مبارکه که حجم زیادی آب مصرف می‌کنند، یکی از دلایل دیگر کمبود آب در این استان است. کشت نامناسب با اقلیم منطقه مانند کاشت برنج و گندم که به آب زیادی نیاز دارند هم به عوامل خشکی زاینده رود افزود.
ما کشاورزان قابمون رو میخوریم، شهروند زاینده رودش رو میخوان، پرنده های مهاجری قابشون رو میخوان، میخوان بیان آب از این رودخونه. چرا زاینده رودی ما رو به این روز انداخت؟ خدا بکری خودشو خجالت میکشن.
حالا با بالا گرفتن اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان، دولت ابراهیم رئیسی دیروز از تشکیل ستاد احیای زاینده رود خبر داد.
مدیریت حوزه زاینده رود به دستور معاون اول قرار شد که هرچه سریعتر جلسه ستاد احیای زاینده رود برگزار بشه و ما امیدواریم که تصمیمات مناسبی رو با پیشنهاداتی که به این جلسه میبریم اتخاذ بشه.
کشاورزان اصفهان برای کشت پاییزه به سرعت به آب نیاز دارند و در صورت نداشتن محصول در سال آینده درآمدی هم نخواهند داشت. هنوز راهکار دولت برای تأمین آب مورد نیاز آنها مشخص نیست. شاید دولت در کوتاه مدت به دنبال تأمین آب کشاورزان برود یا به آنها خسارت بپردازد. در دو هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان با زدن چادر بر بستر خشک زاینده رود روز و شبشان را در اینجا گذراندند و اعلام کردند که تا زمانی که به خواسته هایشان نرسند بر بستر رود خواهند ماند. این کشاورزان در مهر ماه امسال هم در بیانیه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نوشتند که سهم آب صنایع اصفهان باید کاهش پیدا کند و در اختیار کشاورزان قرار گیرد. ایران در سالهای اخیر با بحران خشکسالی روبرو بوده و تابستان امسال در شماری از شهرهای خوزستان مردم در اعتراض به بی‌آبی به خیابانها ریخته و علیه مقامهای جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. اعتراضهایی که به سرعت گسترش پیدا کرد و با سرکوب نیروهای امنیتی همراه شد. با ادامه وضعیت کم آبی در اصفهان و عزم کشاورزان برای ادامه اعتراضشان، دولت ایران برای تأمین بلند مدت آب اصفهان با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تجمع هزاران نفر از مردم اصفهان در دومین هفته از اعتراض کشاورزان به بی‌آبی. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین ایتالیا. خانم بهرامی، تجمع در اصفهان گسترده‌تر شد روز گذشته و مردم هم در کنار کشاورزان قرار گرفتن. ریشه این معضل به کجا برمیگرده و در سال‌های گذشته دولت‌ها چه کردند برای حل اون؟
وعده های حوزه محیط زیست، چه در پیوند با سدسازی، چه در پیوند با مجوز چاه و چه در پیوند با مسئله انتقال آب برای حوزه‌های صنعت، همیشه یک در واقع نقطه اتکایی بوده برای نمایندگان مجلس، برای کسانی که دنبال بهره‌وری سیاسی از این پروژه ها بودن، بدون اینکه یک نگاه ملی و فراجنایی و فرااستانی نسبت به این موضوعات وجود داشته باشه. نمونه‌های زیادیش رو در همین استان اصفهان هم می‌بینیم. چه نمایندگان چه کسانی که وارد شورای شهر شدن همیشه وعده وعیدای زیادی دادن در مورد احیای زاینده رود، در مورد مجوزهای بیشتر برای حفر چاه، برای حوزه کشاورزی، گسترش حوزه کشاورزی، احیای طالاب گاوخونی، و من فکر می‌کنم که همیشه یک ابزار سوء استفاده سیاسی بوده. اما ما موضوعی که بسیار مهم بوده و عملاً سیاستمداران، نمایندگان مجلس و حتی شورای شهر باید بهش توجه می‌کرد و اون مسئله مدیریت یک پارچه حوزه آب، حکمرانی شفاف و کارآمد در حوزه آب و استفاده از تکنولوژی و نه صرفاً یه نگاه سقایی برای توزیع آب، متاسفانه هیچ وقت مورد توجه جدی قرار نگرفت. به خاطر همینم هم هست که تشکیل ستاد احیای حوزه زاینده رود به طور مثال در سال 97 علارغم این که بازه زمانی تا 1400 و از 1400 تا 1404 یک برنامه مدون داشت و زیر نظر سازمان بررسی استراتژیک مرکز ببخشید بررسی استراتژیک ریاست جمهوری هم کار میکرد و به این ترتیب خب متعهد بود که این برنامه رو پیاده بکنه، حتی اون هم نتونست برای پیش بردن وضعیت حل مشکلات حوزه آبی زاینده رود مؤثر باشه.
و نکته بعدی، وعده و وعیدهای مسئولان دولت فعلی. روز گذشته هم معاون اول رئیس جمهوری صحبت کرد و هم وزیر نیرو و هر دو تاکید کردند بر حل فوری مشکل. اما آیا این مشکل در این شرایط به صورت فوری حل شدنی هست؟
من خودم راستش در حوزه محیط زیست هر کلمه فوری رو میشنوم فکر میکنم اون بحث اصلی که آقای رئیسی همیشه فوری فوتی انقلابی که در نظر داره فکر میکنه تو حوزه محیط زیست هم جواب میده. نه متاسفانه ما باید برنامه‌ریزیامون رو خیلی سال قبل‌تر شروع میکردیم، زمان رو واقعا از دست دادیم. در مورد مثلا تالاب گاوخونی بارها تجربه شد که به طور موقت با پسابای صنعتی و فاضلابای خانگی قابل احیا نیست، و یا خود مسئله زاینده رود با وعده و وعید و پس راندن مطالبات مردم قابل جبران نیست، به خصوص امروز که هزینه مالی این مسئله بسیار سنگین شده، مسئله ترکیب شده با مشکلات اجتماعی، با مسئله مهاجرت، با مسئله مسائل اقتصادی وابسته به حوزه صنعت و کشاورزی، ناتوانی کشاورزان و همینطور خشکسالی‌های گسترده و وسیع در سرچشمه‌های تأمین کننده آب زاینده رود در منطقه زاگرس. برای اینکه ما همین امروز هم خب در استان سیستان در استان چهارمحال بختیاری کوهرنگ، سرچشمه‌های کوهرنگ کاملا خشک شده، یعنی دیگه پروژه انتقال آب هم اگر وعده وعید داده بشه عملا غیر ممکنه، و دولت باید میرفت به این سمت حمایت و توانمند کردن کشاورزان و استفاده از دانش مدرن که متاسفانه در مورد اینها هیچ برنامه‌ای تا امروز اعلام نشده و پیگیری هم نشده، و من فکر نمی‌کنم که وزارت نیرو و صنعت هم مسئولیت خودشون رو در این مورد بپذیرن.
خب خانم بهرامی، الان بحث زاینده رود داغ شده ولی در سایر نقاط کشور هم معضلات مشابهی وجود داره. شما به استان چهارمحال بختیاری هم اشاره کردین، اما آیا تا اعتراضی نشه مسئولان توجهی نمی‌کنن به مشکلات این چنینی؟
من فکر می‌کنم حتی با وجود اعتراض هم توجهی نمی‌کنن، و طبیعتاً مطالبه‌گری حق مسلم مردم، مخصوصاً در موضوعی مثل آب که با زندگی روزانه مردم در پیوند توی استان‌های زاگرس نشین هم بخش زیادی از مردم کشاورزی مشغولن، منابع آب بسیار زیادی در این منطقه بوده و به طور عملی مردم تجربه این رو داشتن که بتونن با کشاورزی اقتصادشون رو بگذرونن، ولی متاسفانه هم حوزه طبیعت یعنی کاهش بارندگی باران و مسئله تاثیر تغییر اقلیم، هم سوء مدیریت و هم نگاه امنیتی و انحصاری به مسئله آب برای کنترل تمام قد آب در چشمه ها و رودها طبیعتاً مشکلات جدی برای استانهای مختلف به وجود آورده، چون ما با یه نگاه در واقع حاکمیت و یه نگاه غلط نسبت به منابع طبیعی مواجه هستیم. برای همین شما میبینید که حتی در استانی مثل گلستان، استان مازندران، استان گیلان که بارش بارندگی میانگین بارش بارندگیشون بسیار زیاد هست، هم ما امروز مشکل آب داریم، در بعضی از روستاهاشون به شکل سقایی داره آبرسانی میشه. بله. تا چه برسه به استانی مثل سیستان و بلوچستان که به شکل طبیعی منطقه بسیار خشکی بوده، یا مناطق زاگرس نشین که خب به هر حال 5 تا رود اصلی ایران از اونجا میگذشت، 30-40% منابع آبی زیرزمینی ایران در این استان قرار دارن، و شما امروز میبینید که این استان ها هم با مشکلات جدی حوزه آب مواجهن. به این ترتیب خب مسئله فقط موضوع طبیعت نیست، موضوع به تعویق انداختن مدیریت و اون نگاه سقایی به مسئله آب که فقط اون رو توزیع محور میبینه و نه مدیریت یا مدیریت مصرف.
بسیار سپاسگزارم اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست. پیشاپیش نشست‌های احیای برجام در وین فرانسه به ایران هشدار داد که در مذاکرات جدی باشد. یک روز پیش از آن پاریس از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود که پیام محکمی به تهران ارسال کند، موضوعی که واکنش تند تهران را به دنبال داشت. تنها 4 روز به نشست شورای حکام آژانس باقی است و کمتر از 1 هفته پس از آن هم قرار است دور 7 مذاکره های هسته‌ای تهران با قدرت های جهانی برگزار شود. این تحولات در حالی است که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به همراه نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک درباره تحرکات ایران هشدار دادند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
کمتر از 10 روز مانده به آغاز نشست‌های احیای برجام در وین، تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزایش یافته. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که اگر حضور ایران در این مذاکره‌ها نمایشی و ساختگی باشد، برجام یک توافق توخالی خواهد بود. یک روز پیش از این سخنان، پاریس از شورای حکام آژانس خواسته بود که در نشست آتی خود پیامی قاطع به تهران بدهند، موضوعی که واکنش منفی ایران را به دنبال داشت.
در خصوص این موضوع
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که آژانس نباید تبدیل به یک ابزار سیاسی شود. تهران همزمان بار دیگر بر پیش شرطش برای بازگشت به تعهدات برجامی یعنی لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آنها هم تأکید کرد. این اظهار نظرها حاکی از افزایش تنش‌ها پیشاپیش مذاکره‌های ایران با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای است که 5 روز پس از نشست شورای حکام آژانس آغاز می‌شود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند که زمان زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در ریاض با نمایندگان اعضای اروپایی برجام و مقام‌های ارشد مصر، اردن و اعضای شورای همکاری خلیج فارس رایزنی کرده و گزینه‌های موجود برای ایران را گوشزد کرد.
در دیدار با مدیران سیاسی ترویکای اروپایی و مقامات ارشد مصر، اردن و شورای همکاری خلیج فارس بر سر 2 مسیر پیش روی ایران گفتگو کردیم. ادامه و تشدید بحران هسته‌ای یا بازگشت متقابل به برجام، ایجاد فرصت‌هایی برای روابط اقتصادی و دیپلماتیک منطقه‌ای. فرصت انتخاب کوتاه است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه مشترک آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بعد از نشست رابرت مالی در ریاض را بی اعتبار خواند. در این بیانیه گرچه بر احیای برجام تاکید شده، اما برنامه توسعه موشک‌های بالستیک و توسعه پهپادی ایران عوامل نگران کننده برای ثبات منطقه دانسته شده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم به طور ضمنی اشاره به این موارد را مجادله برانگیز دانسته.
برداشت مثبت من از این بیانیه مربوط است به تاکیدش بر نیاز به دستیابی به یک راه حل درباره برجام از راه مذاکره در کنار تقویت گفتگوهای منطقه‌ای. سایر عناصر این بیانیه میتواند حساسیت برانگیز باشد.
خبرگزاری‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک میگویند که بعید است پیشاپیش دور 7 مذاکره‌های احیای برجام قدرت‌های غربی دست به اقدامات سختگیرانه علیه ایران بزنند. آنراست رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه در فاصله کمتر از 1 هفته تا زمان آغاز مذاکرات وین به تهران برود. رافائل گروسی پیشتر گفته بود که با فهرستی بلند بالا به ایران می رود تا درباره آنها گفتگو کند. از جمله توقف بازرسی های آژانس از تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج که به دنبال حمله خرابکارانه به آن و تخریب یکی از دوربین ها تهران اجازه تعویض آن را به آژانس نمی دهد. به دنبال توقف مذاکره های احیای برجام پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، طرفای مذاکره در وین ماها منتظر اعلام تاریخ این نشست ها بودند، اما تعلل ایران در اعلام این تاریخ این نگرانی را ایجاد کرده بود که تهران برخلاف ادعایش در مذاکره ها جدی نیست. حالا با پیش شرط های تازه تهران برای قدرت های غربی یعنی رفع تحریم ها پیش از احیای برجام این تردیدها افزایش یافته، موضوعی که فرانسه میگوید پس از آغاز مذاکره های وین کار خواهد شد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گلریز، تحریم‌های تازه علیه برخی اشخاص در جمهوری اسلامی از سوی آمریکا وضع شدند و مسئولان ایران هم اونها را در ادامه سیاست‌های دونالد ترامپ عنوان کردند. اما سیاست دولت جو بایدن چه هست از وضع این تحریم‌ها در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی چندان به مذاکرات هم روی خوش نشون نمیده؟
درود بر شما آقای تاباز و همچنین بینندگان عزیز. سیاستی رو که آقای بایدن دنبال میکنه اینه که به جای نهادها و در عمل اون بخش‌های حکومتی که جمهوری اسلامی نسبت بهش حساسیت داره، اشخاص رو تحریم میکنه. یعنی عملاً افرادی رو تحریم میکنه که در طبق گزارشات آمریکا به اصطلاح یا در فضای هک کردن و عملات سایبری شرکت داشتند یا در ساخت پهپادهایی که به نیروهای آمریکایی حمله میکنند در منطقه و غیره. روی حساب برای جمهوری اسلامی بیشتر یک استفاده شاید تبلیغاتی میشه از این کرد، ولی خیلی حساس نیست مثل تحریم‌های نهادی که اگه خاطرتون باشه آقای ترامپ وضع میکرد.
و در آخر اینکه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با قدرت‌های اروپایی و همچنین منطقه‌ای درباره 2 مسیر پیش روی ایران رایزنی کرده. این 2 مسیر اینگونه تعریف شدند: ادامه تنش‌زایی هسته‌ای و بحران از سوی جمهوری اسلامی یا بازگشت دوجانبه به برجام. به نظرتون سیاست آمریکا در قبال هر یک از این 2 راهی که جمهوری اسلامی در پیش بگیره چه خواهد بود؟
سیاست امریکا دو وجهیه. یک وجهش این هست که بتونه کشورهای خاورمیانه رو، چون سفری که کرد باعث شده که الان امارات قراره که به تهران سفر بکنه، دیدارهای نزدیک بین امارات و آنکارا هستش، از جهت دیگه ما مذاکرات تهران و ریاض رو داریم. اون تضمینی که تهران به دنبالش هست برای جلب سرمایه بعد از احیای برجام و همچنین استفاده از توافق برجام برای بهبود وضع اقتصادی رو امریکا فکر میکنه که میتونه با همکاری کشورهای خاورمیانه و دادن این تضمینهای اقتصادی و سفرها به تهران برای تنش زدایی انجام بده. در عمل این سفر آقای مالی یک هدف دیگه هم داره و اون هدف این هست که بتونه از طریق این حرکات و این تلاش ها نشون بده به خصوص چین که امریکا هر کاری رو که میتونست انجام داده برای اینکه تهران رو متقاعد بکنه که به بعد از پای میز مذاکرات به احیای برجام برگرده. چون میدونید اصل موضوع آقای طاهباز چین هست، چون ایران به طور متوسط روزی 1.2 میلیون بشکه نفت رو تونسته در این یک سال گذشته به چین بفروشه، حتی با تحریم هایی که وضع شده.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از همراهیتون. در حالی که ایران درگیر پرونده هسته‌ای و مذاکرات آتی با هدف احیای برجام است، فشارها برای مقابله با سیاست‌های تهران هم افزایش یافته. آمریکا چند شهروند ایرانی را به اتهام تلاش جدی برای مداخله در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری این کشور متهم کرده و آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده، موضوعی که با واکنش منفی ایران روبرو شد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی حمله پهپادی اخیر به پایگاه نیروهای آمریکایی در سوریه را پاسخ تهران به حملات اسرائیل به مواضعش در سوریه دانسته، اتهامی که پیشتر از سوی ایران رد شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
افزایش فشارها بر ایران و متحدان منطقه‌ایش، از جمله گروه فلسطینی حماس که بریتانیا آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
یعنی سواء بریتانیا ولا امریکا ولا اي دوله في العالم،
بریتانیا، امریکا یا هر کشور دیگر، همه مردم فلسطین را تروریست می‌دانند. اما درباره قرار دادن حماس در فهرست تروریستی بریتانیا، این اقدام مردود است. حماس بخشی از مردم فلسطین است، همچون گروه فتح و دیگر گروه ها.
وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد هر کس با گروه حماس تعامل کند هدف تحریم های لندن قرار خواهد گرفت. اقدامی چند روز پس از آن که وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد و 1 نهاد ایرانی را به اتهام تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا تحریم کرد. تحریم هایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه سیاست های فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا، فرافکنی و تلاش برای فریب افکار عمومی توصیف کرد. در همین حال لیندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با شبکه الحدث گفت آمریکا تلاش می‌کند از راه شورای امنیت و دیپلماسی با سیاست‌های ایران مقابله کند. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 8 مسئول امنیتی و نظامی آمریکا و اسرائیل گزارش داد که ایران طراح حمله پهپادی ماه گذشته به پایگاه هوایی از طرف سوریه محل حضور نیروهای آمریکایی بوده. بنابر این گزارش این حمله در انتقام از حملات اسرائیل علیه اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه صورت گرفته است.
پاسخ به این که واکنش ما به اقدامات ایرانی ها علیه منافع ایالات متحده، حالا چه حملات پهپادی یا هر چیز دیگر چه خواهد بود، باید بگویم که ما با آنها مقابله خواهیم کرد و این پاسخ ما ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که اسرائیل در هفته‌های گذشته چند مانور نظامی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامید برگزار کرد. برخی از این مانورها با مشارکت کشورهای دیگر و از جمله همسایگان ایران صورت گرفت.
بنوسه اسفینا و بنوسه ایرانی بخلال،
ما برای بسیج کردن جهان تلاش می‌کنیم، اما به تنهایی هم اقدام می‌کنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
همه اینها در حالی است که هنوز تکلیف مذاکرات اتمی جامعه جهانی با ایران مشخص نشده و در ارتباط با این پرونده هم فشارها بر تهران افزایش یافته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روابط ترکیه و اسرائیل برای ثبات خاورمیانه مهم است. این را رجب طیب اردوغان گفته است. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با همتای اسرائیلیش اسحاق هرتزوگ نسبت به آینده روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده. موضوعی که از سوی ایران هم با حساسیت زیادی دنبال می شود. آیا پس از یک دوره نسبتاً پرتنش فصل جدیدی در رابطه ترکیه و اسرائیل در حال شکل گیری است؟ مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
بازگشت پراضطراب ناتالی و موردی اوکنین به خانهشان در اسرائیل. این زوج یک هفته پیش در استانبول بازداشت شدند. مقامات قضایی ترکیه این دو را به علت عکاسی از یکی از اقامتگاه‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به جاسوسی متهم کرده بودند.
البته حالا روند قضایی در حال طی شدنه، زیرا ارزیابی مبنی بر وقوع جرم نظامی و سیاسی مطرحه و با این ارزیابی دادگاه‌ها در آینده تصمیم گیری خواهند کرد. از اونجا که این یک موضوع قضاییه، فقط میتونم همین مقدار رو باهاتون در میون بگذارم.
بازداشت این زوج واکنش سریع دولت اسرائیل را در پی داشت. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جاسوسی و هر گونه ارتباط این زوج با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل را رد کرد.
مایلم به دستگیری زوج اوکنین در ترکیه اشاره کنم. وزیر خارجه، من و سایر ارگان‌ها این آخر هفته درگیر این مسئله بودیم. همه این ماجرا در مورد دو غیر نظامی بیگناهه که به طور تصادفی در یک وضعیت پیچیده گرفتار شدند. من دیروز با خانوادهشون صحبت کردم و ما هر کاری برای حل این مشکل انجام میدیم.
به این ترتیب و با وجود آنکه دادگاه استانبول پیشتر از تمدید قرار بازداشت این زوج اسرائیلی خبر داده بود، روز پنجشنبه هر دو آزاد شده و به اسرائیل بازگشتند. همزمان دفتر ریاست جمهوری ترکیه از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان و اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل خبر داد. آقای اردوغان در این گفتگو ضمن تأکید بر اهمیت رابطه ترکیه و اسرائیل برای ثبات خاورمیانه گفت در صورتی که دو کشور با همفکری عمل کنند میتوان اختلافات بر سر مسائل دو جانبه و منطقه‌ای را به حداقل رساند. آقای اردوغان سال گذشته هم نسبت به بهبود روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرده بود.
یعنی بیزیم اسرائیل
مذاکرات ما با اسرائیل در سطح موضوعات اطلاعاتی امنیتی متوقف نشده. ما با برخی از افراد در سطح بالا مشکل داریم. در واقع اگر چنین مشکلاتی در سطوح بالا نداشتیم، روابط با اسرائیل میتونست بسیار متفاوت باشه. و البته مسئله فلسطین هم وجود داره که خط قرمز ماست.
سال گذشته و در جریان نبرد 44 روزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، باکو از حمایت نظامی ترکیه و تسلیحات نظامی اسرائیل بهره برد و توانست برنده میدان نبرد باشد. حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان اما واکنش جمهوری اسلامی را در پی داشت. تهران نسبت به همکاری نظامی تل‌آویو و باکو هشدار داد، اما این مسئله بر تنش بین دو همسایه افزود. با این حال رجب طیب اردوغان پیش بینی کرد که تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان هرگز جنبه نظامی پیدا نخواهد کرد و علت آن را هراس ایران از روبرویی با اسرائیل دانست. اشاره ای که واکنش خشم‌آلود برخی مقامات ایرانی را هم به دنبال داشت. آقای اردوغان حالا در حالی نسبت به بهبود روابط با اسرائیل ابراز امیدواری می کند که با بهره برداری از خط لوله گاز ترک استریم و وعده تأمین انرژی از سوی روسیه نسبت به منابع گازی ایران نیاز کمتری احساس می کند. اما واکنش تهران در صورت بهبود جدی روابط تل‌آویو و آنکارا چه خواهد بود؟ آن هم در روزهایی که بخش زیادی از سرمایه های ایرانیان راهی ترکیه می شود و آنکارا هم قصد دارد در بازار ایران جای خالی کشورهایی همچون کره جنوبی را پر کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بحث وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگر در جامعه بین المللی بالا گرفته و خبرساز شده. از یک سو بنیاد مگنیتسکی جایزه شجاعت را به نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی دربند در ایران اهدا کرده، جایزه ای که دختر خردسالش گابریلا به نمایندگی از مادرش دریافت کرد. از سوی دیگر هم کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی، فعال اجتماعی و حقوق بشر شدند. در همین حال محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی و برنده جایزه آزادی بیان در سال 2020، در پیامی تصویری درباره سانسور و ممانعت جمهوری اسلامی از درک درست شرایط ایران هشدار داده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
لندن، پنجشنبه هفته گذشته. گابریلا رادکلیف 7 ساله در غیاب مادرش جایزه حقوق بشری بنیاد مگنیتسکی را دریافت می کند و پیام مادرش نازنین زاغری را می خواند.
بابت این جایزه از شما متشکرم. برای من و همسلولی هایم که همچنان در زندان اوین هستند، این حرکت بسیار معنی دار است. اینکه فراموش نشده ایم. از تماشای دخترم که اکنون آنقدر بزرگ شده که این جایزه را دریافت کند و این کلمات را بخواند، دلم آب می شود.
و این هم پیام تشکر ریچارد رادکلیف، همسر بریتانیایی نازنین زاغری، که چند روز قبل از این مراسم پس از 21 روز به اعتصاب قضای خود پایان داده بود. اعتصابی برای واداشتن دولت بریتانیا به تلاش جهت رهایی همسرش. نازنین زاغری، همسر آقای رادکلیف، بیش از 5 سال است که در ایران زندانی است، از فروردین سال 95. این تصویر لحظه ای است که مامورین وزارت اطلاعات ایران ممنوع الخروج بودنش را به او خبر می‌دهند. زمانی که قصد داشت به همراه گابریلا، دختر خردسالش، به همسرش ریچارد در بریتانیا بپیوندد.
پیتزا با هم می‌ریم لندن ان شاء الله. اصلا خدمات من نماینده دادسرا هستم. باز گفتم که جلوی شما رو بگیرم.
ریچارد رادکلیف میگوید تنها جرم همسرش دو تابعیتی بودنش است. آقای رادکلیف معتقد است که نازنین قربانی دیپلماسی گروگانگیری حکومت ایران شده. آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران، پولی که از طرف ایران قبل از انقلاب 57 به بریتانیا پرداخت شد تا به این کشور تانک چیفتن تحویل دهد. چند هفته قبل 176 نماینده پارلمان بریتانیا به مناسبت 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری دولت بوریس جانسون را به اهمال در پیگیری آزادی این شهروند بریتانیا متهم کردند. آبان ماه امسال بحث بر سر نقض حقوق بشر در ایران از طرف نهادهای بین المللی بالا گرفته. از برگزاری دادگاه مردمی آبان 98 در گلاسگو بریتانیا و راه اندازی وبسایتی از طرف سازمان عفو بین الملل برای انعکاس کشتار معترضان در آبان 98 تا اعتراض شدید نهادهای بین المللی به بازداشت مجدد نرگس محمدی، فعال مدنی. خانم محمدی در جریان برگزاری مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. خانم محمدی از امضا کنندگان بیانیه گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی است. خانم محمدی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 30 ماه حبس و 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. او در تماسی از زندان از احتمال اجرای حکم شلاق و مقاومتش در مقابل آن خبر داده بود. کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط خانم محمدی شدند. همزمان محمد مساعد، روزنامه‌نگاری که برنده جایزه آزادی بیان 2020 از طرف کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران شد، در پیامی خطاب به این کمیته از حکومت ایران و سرکوب شدید آزادی بیان انتقاد کرد. آقای مساعد در سال 97 به دلیل انتشار مطالب تحقیقی پیرامون پرونده‌های فساد اقتصادی ایران جایزه امین‌الضرب را دریافت کرده بود.
فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری، فاجعه کشتار بزرگ نوامبر 2019، بحران اقتصادی و فساد گسترده و البته جنایت ممنوعیت واردات واکسن که برای ماها تلفات کووید در ایران را به شدت افزایش داد، تنها نمونه‌هایی از رنج‌های بیشمار مردم ایران هستند. و نکته مهم درباره تک تک این فجایع این است که ما هرگز به درستی از ابعاد آن آگاه نشده‌ایم.
مهران کریمی، رادیو فردا. کرونا از بین رفتند.
فیلم معروف ژنرال دلاروره به کارگردانی روبرتو روسلینی که جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را به دست آورد بر اساس رمانی به همین نام اثر ایندرو مونتانلی ساخته شده. برگردان فارسی این رمان به ترجمه وازریک دورساهاکیان در ایران اخیراً منتشر شده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، ایندرو مونتانلی در دورانی که در زندان بود با قهرمان اصلی رمانش آشنا شد. این نویسنده چه کارنامه‌ای داره؟
بله، همونطور که اشاره کردین، این رمان بر اساس یک چهره واقعی تاریخی نوشته، البته با تخیل خودش. مونتانلی در 1909 متولد شد، در 2001 درگذشت. یکی به اصطلاح زندگی خود او میتواند دستمایه یک رمان پرحادثه باشه، چرا که زندگی پرحادثه ای داشت. میدونیم که در این حال مورخ هم بود و کتاب تاریخ ایتالیا رو که نوشته یه جزء مرجع های تاریخ به اصطلاح تاریخ نویسی به حساب میاد. پدرش چیز فلسفه بود، معلم فلسفه بود، ولی خود او در حقوق خوند در دانشگاه فلورانس، اما در رسالش این چون دورانی بود که موسولینی داشت به قدرت نزدیک میشد و حزب فاشیست در ایتالیا، او نوشت که اصلاحاتی که موسولینی میخواد در مورد انتخابات ایتالیا بکنه در واقع منجر میشه که کل انتخابات از بین بره. به رغم این شناختی که داشت، به هر حال جزء طرفداران نیروهای فاشیست شد، در کار روزنامه‌نویسیش رو در یک به اصطلاح روزنامه فاشیستی آغاز کرد و بعد موقعی که ایتالیا به آفریقا حمله کرد به حبشه و اینها، او در این جنگ داوطلبانه شرکت کرد و حتی به رسم اون روزگار افسران مهاجم با یک کودک 12 ساله به عنوان دسلاب ازدواج کرد، یعنی در واقع او رو مجبور کرد که با او باشه. و بعد هم گزارش هایی بعد در مورد جنگ اسپانیا گزارش هایی نوشت، نیروهای فاشیستی از او خوششون نیامد، اندکی تقلیل درجه پیدا کرد، اما به هر حال همکاری خودش رو با فاشیست های ایتالیا ادامه داد و بعد رفت به بالکان. گزارش هایی درباره جنگ نوشت در دوره‌ای که نیروهای آلمان نازی به بالکان حمله کرده بودند و غیره. و بعد به هر حال به تدریج اما او تغییر کرد و بعد تصمیم گرفت که اصلا به نهضت مقاومت ایتالیا علیه فاشیسم بپیونده و پیوست و در یک گروهی عضو شد، اما او کشف کردن، اون رو آلمانی ها دستگیر کردن، اون رو در میلان زندانی کردن در 1944، یعنی یک سال قبل از سقوط موسولینی، و محکوم به مرگ شد، اما تونست از زندان فرار کنه. در همین زندان بود که اون با این به اصطلاح قهرمان داستان خودش هم آشنا شد که او در زندان بود. به هر حال بعد از جنگ هم او به عنوان یک روزنامه‌نویس محافظه‌کار کارش ادامه داد. بله. خشم نیروهای دیگر رو برانگیخت، بریگادهای سرخ رو ترور کردن. و جالب این هستش که بدونیم که در سال 2020 او بازم اظهارات فاشیستی کرد، مردم خشمگین شدن، مجسمه‌اش رو در میلان به زیر کشیدن و به هر حال مورد نفرت قرار گرفت.
آقای سرکوهی، در مورد خود رمان ژنرال دلاروبر هم برامون میگین چه داستانی رو روایت میکنه؟
رمان یک اثر بسیار جالب هستش که نشون میده چطور در به اصطلاح در دورانهای بحرانی انسانهای خیلی عادی، کسانی که از اونها هیچ انتظاری نمیره، دگرگون میشن و به قهرمانان بزرگ بدل میشن. داستان این هستش که یک دزدی هست در زندان هست، آلمانی ها او رو به عنوان یکی از قهرمانان جنگ مقاومت به اصطلاح معرفی میکنن تا او بره در نفوذ پیدا کنه در گروه های به اصطلاح مبارز و برای اونها اطلاعات بیاره، اما او به تدریج در نقش خودش فرو میره و تبدیل میشه به همون جرنال نهضت مقاومت. بله. و هم بعد هم به صورت تشویق میکنه هم به مخالفت و او رو اعدام میکنن. در این داستان ما به خوبی این تغییر شخصیت رو نویسنده تونسته خیلی باورپذیر به تدریج نشون بده و نشون بده یک شخصیت پردازی بسیار قوی بکنه و با پرهیز از شعار دادن اما با توصیف و روایت بسیار زیبا.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
من از شما متشکرم.
مادر من برگشتم عنوان فیلم تازه ای از سینمای روسیه که داستان مادری را بازگو می کند که در انتظار پسری که به عنوان سرباز قراردادی در سوریه جنگیده و در آنجا کشته شده است. این فیلم که توسط ولادیمیر بیتوکوف ساخته شده اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ونیز امسال تجربه کرد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی را ببینید با کارگردان این فیلم.
انتظار تلخ یک مادر و نقد جنگ در فیلمی به نام مادر من برگشتم ساخته ولادیمیر بیتوکوف که در جشنواره‌های مختلف جهانی مورد توجه واقع شده است. تونیا زنی است راننده اتوبوس در شهری کوچک که پسرش به شکل قراردادی با یک کمپانی خصوصی روسی به عنوان سرباز در سوریه می جنگد. روزی که خبر مرگ پسرش را برای تونیا می آورند او باور نمی کند و منتظر پسرش می ماند.
فیلم من در وهله اول داستان زنیه که در جستجوی حقیقته. این مهمترین وجهی فیلمه برای من به عنوان کارگردان. شما البته میتونید یک وجهی از اون رو به عنوان بیانیه سیاسی هم تلقی کنید اما این وهله دومه و مسئله اصلی فیلم نیست. این ایده ابتدا در فیلمنامه ماریا ایزیوموا بود که ما دوتایی روش کار کردیم و یک مقدار تغییرش دادیم. داستان تونیا زنی که راننده اتوبوس در یک شهر کوچک به اسم نالچیک، کمپانی‌های خصوصی که سرباز می‌گیرند، به یک مسئله مهم در روسیه بدل شدند و به ویژه در ناحیه‌ای که من زندگی می‌کنم. اما به جز این من در این داستان واقعا شیفته شخصیت زن قوی شده بودم که می‌جنگید.
Мне очень понравился персонаж этой женщины, которая борется за свою правду.
فیلم با تصویری از یک ساختمان ویران آغاز می شود که آشکارا سمبولی است از روسیه امروز.
برای یک بیانیه سیاسی هدف من نبود اما هر چیزی که در فیلم گذاشتم اتفاقی نیست به یک معنایی داره. یه نکته را هم دوست دارم بگم درباره ارجاع به فیلم های دیگه. من از این کار حذر می کنم و منبع الهامم بیشتر نقاشی تا سینما. وقتی یک فیلم رو شروع می کنم سعی می کنم هیچ فیلمی تماشا نکنم. فیلم از کسینی راپاپورت یوری بوریسوف.
بازیگران فیلم نقطه اتکای آن هستند و بازی‌های درخوری ارائه می‌دهند.
در مورد کار با بازیگرا با اونها زیاد بحث کردم و درباره حساسیت‌های این شخصیت‌ها حرف زدیم. خیلی مستقیم درباره این شخصیت‌ها حرف زدیم و حتی صحنه‌هایی رو تمرین کردیم که می‌دونستیم در فیلم نخواهد بود. موقع انتخاب بازیگرا هم بیشتر به این توجه کردم که چه نوع رفتار انسانی دارند، چه می‌پوشند، چطور حرف می‌زنند و اینکه چطور حرکت می‌کنند. اینها برام مهم‌تر از مهارت‌های بازیگری بود.
محمد عبدی، ونیز.
گروه گروهی از دانشمندان بین المللی در حال بررسی نمونه هایی از هسته یخی یخسار گرینلند هستند. آنها قصد دارند سرعت ذوب این یخسار را بر اثر گرمایش زمین در آینده پیش بینی کنند. دانشمندان دانمارکی از دهه 1970 میلادی به طور مرتب از این جزیره یخزده غول‌پیکر دیدن کرده و این نمونه ها را جمع آوری کردند. گزارشی ببینیم در این مورد.
جستجوی سرنخ‌هایی از گذشته و آینده کره زمین در اعماق یخسار گرینلند همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو اسکاتلند، گروهی از دانشمندان در حال بررسی نمونه‌هایی هستند که از هسته یخی یخسار گرینلند به دست آمدند. آنها قصد دارند درباره وضعیت دمای کره زمین در گذشته و آینده اطلاعات بیشتری کسب کنند. یخسار گرینلند دومین پهنه یخی بزرگ دنیاست که حدود 80% مساحت گرینلند را با وسعت نزدیک به 2 میلیون کیلومتر مربع میپوشاند. مؤسسه نیلز بور در دانشگاه کوپنهاگ مجموعه بزرگ از هسته های یخی گرینلند را در اختیار دارد. دانشمندان دانمارکی از دهه 1970 میلادی مرتب از این جزیره یخزده غول‌پیکر دیدن کرده و این نمونه ها را جمع آوری کردند. این نمونه ها در فریزرهای بزرگ و در دمای منفی 30 درجه سانتیگراد نگهداری می شوند. حالا با افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی در دهه های اخیر، آب شدن یخچال های طبیعی گرینلند و افزایش سطح آب دریاهای جهان، ارزش علمی این نمونه یخ ها چند برابر شده است.
این مجموعه از هسته‌های یخی شامل فسیل‌های منجمد شده گیاهان اکوسیستم توندراست که در گذشته در گرینلند زندگی می‌کردند. یعنی همون زمانی که این یخسار ذوب شده بود. حالا ما در تلاشیم که در مورد شرایط محیطی و آب و هوایی اون دوره اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بعد از این اطلاعات استفاده می‌کنیم تا بفهمیم با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی در آینده یخسار گرینلند تا چه حد قرار ذوب شه.
دانشمندان بین المللی در حال مطالعه بر روی تکه های یخ منجمد و همچنین خاک و سنگریزه های یخزده هستند که زمانی بیش از 1 کیلومتر مربع زیر سطح یخسار قرار داشتند. آنها با تاریخ گذاری به روش لومینسانس می خواهند کشف کنند این رسوب های قهوه رنگ آخرین بار چه زمانی در معرض تابش نور مستقیم قرار گرفتند. به این ترتیب می توان زمان و دمای ذوب این بخش از یخسار گرینلند را سنجید. نتایج اولیه نشان می‌دهد این یخسار میلیون‌ها سال پیش ذوب شده است.
ما با این تحقیق امیدواریم در مورد زمانی که این بخش از گرینلند ذوب شده اطلاعات بیشتری کسب کنیم. بعد می‌خوایم بفهمیم اون زمان شرایط آب و هوا چطور بوده. چقدر اون موقع دمای هوا گرم‌تر بوده. شرایط اقلیمی کره زمین اون موقع با الان چه تفاوت‌هایی داشته. این اطلاعات در مورد سرعت ذوب شدن گرینلند در آینده چه چیزهایی به ما میگن؟
سوال اصلی این است که گرمایش 2 درجه جهان چه تأثیر بر گرینلند می‌گذارد و ذوب کامل آن چقدر زمان می‌برد. بر اساس گزارش‌های اخیر، یخ‌های گرینلند در تابستان 2019 میلادی به میزان قابل توجهی ذوب شدند. سرعت ذوب یخسار گرینلند از دهه 1980 میلادی تا کنون 6 برابر افزایش یافته. اگر این یخسار به طور کامل ذوب شود، سطح اقیانوس‌های کره زمین 6 تا 7 متر افزایش خواهد یافت و تنها راه جلوگیری از بروز این فاجعه کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن در هوا خواهد بود.
اما قرار است به زودی یکی از معروف‌ترین نامه‌های وینستون چرچیل در لندن به حراج گذاشته شود. نامه‌ای که در سال 1929 نوشته و در آن مجلس عوام انگلیس را صحنه تئاتر خوانده و از قصد خود برای ترک سیاست میگوید. چرچیل که در طول جنگ جهانی دوم نخست وزیر بریتانیا بود، کشورش را از نابودی و هجوم آلمان نازی نجات داد. با این حال بسیاری سالهای 1929 تا 1939 را سالهای سرگشتگی چرچیل میدانند. گزارشی ببینیم در این مورد.
حراج یکی از معروفترین نامه‌های سیاستمدار بریتانیایی وینستون چرچیل. چرچیل در این نامه مجلس عوام انگلیس را صحنه تئاتر خود خطاب کرده و از تصمیم خود برای ترک سیاست می گوید. چرچیل در این نامه تایپ شده که برای دوستش نوشته میگوید که به دنبال شغلی خوشایندتر و سودآورتر از عضویت در پارلمان است.
این نامه فوق‌العاده چرچیل متعلق به سال 1929 میلادیه. حزب محافظه‌کار به تازگی در انتخابات عمومی شکست خورد و چرچیل به مراحل بعدی زندگیش فکر میکنه. او در آستانه سفرش به امریکا برای گذراندن تعطیلات با خانواده‌اش و برای دوستش پونسوبی مینویسه که مجلس عوام همیشه صحنه تئاتر من بوده. بنابراین هنوز سیاست رو رها نکرده.
چرچیل بعد از مناظره‌ای در پارلمان بریتانیا به سفر رفت که در مورد آن گفت مشخص بود همیشه در مجلس تنها بودم. او که با کشتی مسافربری امپرس آف استرالیا سفر می‌کرد، قبل از سفر به آمریکا به کانادا رفت و در آنجا با چارلی چاپلین و روزنامه‌دار معروف ویلیام راندولف هرست شام خورد.
این نامه بخشی از حراج کتاب‌ها و نسخه‌های خطی ماست که قراره به زودی در خانه حراج بونامز برگزار کنیم. انتظار دارم این نامه بین 5.5 تا 8000 دلار به فروش بره.
چرچیل که در طول جنگ جهانی دوم نخست وزیر بریتانیا بود، کشورش را از نابودی و هجوم آلمان نجات داد. با این حال بسیاری سالهای 1929 تا 1939 میلادی را سالهای سردرگمی چرچیل می‌دانند. مردم بریتانیا در یک رأی‌گیری او را به عنوان بزرگترین بریتانیایی در تمام تاریخ انتخاب کردند.
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با توقف تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و استقلال مقابل حریفانشون به پایان رسید. برای گفتگو همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، هفته کمگلی بود و روز گذشته هم شاهد 3 تساوی بودیم. از بازی پرسپولیس می‌خوای شروع کنیم؟ چگونه بود مقابل مثل رفسنجان؟
درود مهدی جان. فصل جدید همونطور که با کیفیت به مراتب کمتری نسبت به فصل‌های گذشته آغاز شده، همونطوری هم داره ادامه پیدا می‌کنه. البته تیم‌ها در تکاپو هستن که نتیجه بگیرن. می‌بینیم که تو همین 5 هفته چندین سرمربی برکنار شدن، مربی‌های دیگه اومدن. البته این مربی‌ها به حالت چرخشی فقط تیم‌هاشون جابجا میشه، وگرنه اتفاقی در عرصه مربیگری به اون معنا رخ نمیده. و بازی‌ها بسیار نزدیک در صدر جدول. می‌بینیم که آلومینیوم عراق صدرنشینه، اما تیم اول با تیم پنجم فاصله چندانی نداره و هر هفته این تیم‌ها جابجا میشن. اختلاف برد‌ها هم خیلی کمه، یعنی در هفته‌ای که بازیاش برگزار شد رقابت‌ها یا مساوی شد یا تیمی که به پیروزی رسید فقط با اختلاف یک گل به برتری رسیده و به نظر نمی‌رسه که در ادامه لیگ هم چندان این رویه به هم بخوره. پرسپولیس در برابر مثل رفسنجان با نتیجه 1-1 متوقف شد. چه گل قشنگی زد عقیل کعبی و متقابلا بلافاصله پرسپولیس با پنالتی به تساوی رسید. استقلال هم در بازی که تماشاچی داشت مقابل نساجی متوقف شد. سپاهان هم به همین ترتیب، البته سپاهان 13 تا کورنر زد در برابر تراکتور که کورنری نزد و 15 تا شوت به سمت دروازه زد، یعنی بازی تقریبا یک طرفه بود، اما ترفی نبست سپاهان و مقابل تراکتور با تساوی متوقف شد.
مهدی، به آلومینیوم عراق هم اشاره کرده که به صدر جدول رسید. بازی روز اول چگونه بود در هفته پنجم؟
مهمترین اتفاق روز اول بازی نماینده مشهد که بعضی رسانه ها می نویسن پدیده، بعضی رسانه ها می نویسن شهر خودرو، فدراسیون هم می گیم ما نمی دونیم، بعد مقامات قضایی تصمیم بگیرن. به هر حال این تیم در ورزشگاه امام رضا در واقع غریب بود، یعنی به خاطر بدهیایی که باشگاه به استادیوم داره توپ‌ها رو بهشون ندادن. تیمی که در شهر خودش بازی میکنه و در اصطلاح دروازه‌بان داشت خشک تمرین میکرده، این تیراندازی که تیراندازها شلیک میکنن ولی گلوله‌ای در کار نیست، همینطور یعنی داشت خشک تمرین میکرد این دروازه‌بان و یه گل خشک هم دریافت کرد، بسیار عجیب بود. بلافاصله هم خب مصدوم شد، تعویض شد. این از عجایب فوتبال ایران در لیگ برتر. لیگ فدراسیون فوتبال به این باشگاه‌ها مجوز داده که بتونن در لیگ حاضر بشن، ولی این مجوزها میدونیم که واقعا بسیار اشتباه بوده و نادیده گرفتن استانداردها رو. یک تیمی که حتی توپ هم در اختیار نداره به همین ترتیب بازی میکنه و شکست میخوره. الان هم این تیم مشهدی در رده آخر لیگ برتر قرار داره.
میدید روز گذشته صحبت هایی کرد یحیی گل محمدی بعد از پایان بازی و این دفعه راجب مسئولین برنامه ریزی لیگ صحبت کرد و انتقاد کرد که بازیکنهای ملی پوش ما سر بازی ها بودن و خسته بودن و نتونستن و این اتفاقی هست که هر هفته در این چند هفته اخیر که پرسپولیس نتیجه نمیگیره یحیی گل محمدی نوک پیکان انتقاد و به سمت حالا یا شخصی یا نهادی یا سازمانی نشونه میگیره یا میگه که مثلا بازیکنان خارجی ما نتونستیم بگیریم. چه هست مشکل پرسپولیس؟
خب این موضوع درسته که تأثیر میذاره رو کار تیم ها، ولی واقعیتیه که در فوتبال دنیا داره اعمال میشه، بلافاصله بازیکن ها به باشگاهشون ملحق میشن و فوتبال حرفه‌ای دیگه، یعنی نمیشه این رو صرفا تنها دلیل فاصله گرفتن پرسپولیس از اون چه که در پنج فصل قبلی هوادارا دیدن عنوان کرد. به هر حال یکی از دلایل هست ولی نمیتونه قابل قبول باشه. برای همه تیم ها در همه دنیا این مسئله وجود داره و باید به هر حال فوتبال حرفه‌ای باشگاه باید کنار بیان با واقعیت.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه ها.
اعتراض به بحران آب در اصفهان همچنان ادامه داره و گروهی از کشاورزان اصفهانی در چند روز گذشته، یعنی بیش از یک هفته است که در بستر خشک زاینده رود چادر زدن، شعارشون رو هم اونجا نوشتن زاینده رود من و اعتراض دارن به بحران بیابی که همچنان از سالها پیش، از چندین سال پیش در اصفهان اوج گرفته و با سوء مدیریت ها حالا به ابعادی رسیده که زاینده رود از یک رودخانه همیشگی و دائمی و خروشان به یک رودخانه فصلی و پس از اون حالا به یک رودخانه گهگاهی تبدیل شده که گاهی آب سد رو باز کنن، مقداری آب بر بستر زاینده رود جاری بشه. یعنی پیامدهای این وضعیت بحران زیست محیطی، بحران ریزگردها و نابودی زندگی و معیشت هزاران کشاورز و دامدار اصفهانی است. روزنامه اصفهان امروز نوشته که مقام های دولت رئیسی حالا که تجمع و اعتراضات کشاورزان اصفهان و مردم اصفهان هم در حمایت از این کشاورزان ادامه داره نسبت به بحران بیابی، به اونها وعده دادن که یک طرحی دارن که تا دو سال دیگه مشکل بحران آب اصفهان رو حل میکنه. روزنامه اصفهان امروز نوشته که همین حرف ها رو مقام های دولت رئیسی در خوزستان هم رفتن زدن، یعنی جایی که قرار است از اونجا آب منتقل بکنن به اصفهان، در چهارمحال و بختیاری هم همین حرف ها رو به مردم اونجا وعده دادن، جایی که باز هم قرار است از سرشاخه های رودهای پر آب و خروشانی که پیشتر به خوزستان میرفت آب رو به اصفهان منتقل کنن. علاوه بر این روزنامه اصفهان امروز نوشته که یک پرسش اساسی هم وجود داره که کسی بهش توجه نمی کنه و اون این که 250 میلیون لیتر آب از سرشاخه های زاینده رود در بالادست زاینده رود مفقود میشه، گم شده. این رو از قول فعالان محیط زیست روزنامه نوشته و نوشته که هیچ توضیحی درباره این که این میزان آب چه میشه وجود نداره، ولی تمرکز و اعتراض معمولا به موضوع انتقال 100 میلیون لیتر آب از اصفهان به یزد است. موضوع دیگری که باز درباره بحران آب روزنامه ها بهش پرداختن روزنامه پیام ما هست، آتش آبهای ژرف، و نوشته که حالا در حالی که در دهه گذشته مقام های مختلف مسئول در جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که با باروری ابرها بحران آب رو در ایران حل خواهند کرد، بعد از اون گفتن که ما با انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و همچنین دریای خزر به فلات مرکزی ایران بحران آب رو حل خواهیم کرد، که هیچ کدوم اینها نشد، وضعیت بدتر شد. روزنامه پیمان نوشته که حالا میگن که ما در اعماق زمین آبهای ژرف پیدا کردیم، چاه میزنیم، مشکل آب رو حل خواهیم کرد، که این روزنامه نوشته که گویا این مقام ها نمیدونن که تا چه اندازه اهمیت داره نگهداری آبهای ژرف اگر وجود داشته باشه منابعش در مناطق مختلف ایران که در بخشی مناطق وجود هم داره.
خب صبحانه با خبر امروز شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون با رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.